ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز چهارشنبه 7 خرداد 1399 خورشیدی. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله میپردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان. امروز مجلس شورای اسلامی در ایران افتتاح شد، از این موضوع بیشتر خواهیم گفت و البته موضوع کرونا در ایران و جهان. با مشروع آخرین خبرها آغاز میکنیم، همراه با همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو.
با سلام. 11 دوره مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در تهران کار خود را آغاز کرد. پیام رهبر جمهوری اسلامی در این جلسه قرائت شد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز ابراز امیدواری کرد که دو قوه مقننه و مجریه روابط خوبی داشته باشند.
استقلال قوا در قانون اساسی ما تاکید شده، اما استقلال قوا به معنای تنازع قوا و در برابر یکدیگر ایستادن نیست. ما می توانیم با حفظ استقلال قوا، تعامل قوای ما به گونه ای باشد که به هدف اصلی دست یابیم.
پس از رد صلاحیت بسیاری از نمایندگان دور پیشین مجلس، دور تازه مجلس با اکثریت اصولگرایان شکل گرفت و بنابر گزارش‌ها 4 تن از این جناح، محمد باقر قالیباف، حمید رضا حاجی بابایی، مصطفی میرسلیم و فریدون عباسی برای ریاست مجلس نامزد خواهند شد. زمین لرزه‌ای به قدرت 4 درجه بعد از ظهر روز چهارشنبه تهران را لرزاند. بنابر گزارش‌های اولیه، مرکز این زمین لرزه اطراف دماوند و عمق آن 12 کیلومتر است. برخی ساکنان تهران در شبکه‌های اجتماعی درباره احساس کردن این زمین لرزه نوشتند. این زلزله چند هفته پس از زلزله ای دیگر در همان منطقه گزارش می‌شود که قدرت آن 5.1 ریشتر گزارش شده بود و 1 کشته بر جا گذاشت. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد امروز چهارشنبه از 5,500,000 نفر عبور کرد و بیش از 350,000 تن نیز جان خود را از دست دادند. آمریکا با حدود 1,700,000 مورد بیشترین تعداد مبتلایان را دارد و پس از آن برزیل، روسیه و بریتانیا بالاترین آمارها را دارند. در ایران تعداد کل جانباختگان تا روز سه‌شنبه طبق آمار رسمی به 7,508 نفر رسیده و شمار مبتلایان نیز 140,000 نفر اعلام شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با رد آمار رسمی تعداد جانباختگان را دست کم 2 و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 آمار روزانه وزارت بهداشت برآورد کرده بود. محمد عزیزی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و یکی از متهمان پرونده فساد در حوزه خودرو بازداشت شد. خبرگزاری تسنیم در گزارشی بدون ذکر منبع آورده که فریدون احمدی، دیگر نماینده مجلس که در این پرونده حکم زندان دریافت کرده، نیز روز چهارشنبه بازداشت می‌شود. قوه قضاییه اتهام محمد عزیزی و فریدون احمدی را معاونت در اخلال در نظم در نظام توزیع خودرو اعلام کرده و آنها هر یک به تحمل 61 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این دو نماینده از زنجان و ابهر در مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده و با سپردن وثیقه 10 میلیارد تومانی پس از چند روز آزاد شدند. در پرونده فساد در حوزه خودرو 2 حکم اعدام دریافت کرده و چندین تن دیگر با احکام طولانی مدت زندان روبرو شدند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی از کشته شدن 6 در جریان یک تیراندازی در استان عسیر در نزدیکی مرز یمن خبر داد. بنابر این گزارش، تیراندازی در روز سه‌شنبه رخ داده و در پی آن 3 سعودی نیز به بیمارستان منتقل شدند. مقام‌های سعودی درباره ماهیت و دلایل این رخداد توضیحات بیشتری ارائه ندادند. و خبر آخر این که معاون دادگستری استان گیلان میگوید پرونده قتل دختری 14 ساله که در شهر تالش به دست پدرش کشته شده مورد رسیدگی ویژه قرار خواهد گرفت. احمد آقایی مدعی شده رومینا اشرفی 28 اردیبهشت همراه یک جوان 29 ساله متواری شده است. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی سن این مرد را 35 سال ذکر کردند.
خبرها را شنیدیم از شاهین بشیری و در ادامه مجله نیمروزی. کرونا در ایران. خوزستان همچنان در وضعیت قرمز، تعطیلی تمامی مراکز اقامتی و گردشگری چابهار و استان هرمزگان در آستانه تصمیم برای اعمال محدودیت‌های بیشتر. شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 5 میلیون و 700 هزار تن گذشت. مجلس شورای اسلامی جدید افتتاح شد. با یک کارشناس به صورت زنده درباره ترکیب مجلس جدید و رابطه آن با دولت گفتگو می‌کنیم. پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. وضعیت ابتلا به ویروس کرونا در برخی از استان‌ها مانند خوزستان قرمز است. همچنین گزارش‌ها حاکی از تعطیلی تمامی مراکز اقامتی و گردشگری چابهار در استان سیستان و بلوچستان تا اطلاع بعدی است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم گفته در صورت ادامه روند ابتلا به کرونا در این استان ممکن است از ادامه فعالیت برخی اماکن جلوگیری شود. از سوی دیگر در آستانه شروع مجدد رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران گزارش ابتلا به ویروس کرونا در میان اعضای چند تیم ادامه مسابقات را تحت شعاع قرار داده است. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به کرونا در ایران را دنبال کرده از طریق تلفن با ماست. روزبه سلام، از آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران برای ما بگو.
با سلام به تو رضا و همچنین شنوندگان گرامی. خب همونطور که اشاره کردی برخی از استان‌ها مثل استان خوزستان وضعیت همچنان قرمزه. تازه ترین خبرها در رابطه با ایران این هستش که رئیس میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی چابهار اعلام کرده که اماکن گردشگری و اقامتی شهرستان به دلیل شیوع ویروس کرونا دوباره تعطیل شده. در روزهای گذشته اخبار زیادی منتشر شد مبنی بر اینکه بخشی از استان سیستان و بلوچستان به خصوص جنوب استان که منطقه بلوچی نشین است شاهد گسترش بیش از پیش ابتلا به کرونا بوده. در همین ارتباط عبدالحمید بلوچزاده اشاره کرده، گفته که این تصمیمی که یعنی تعطیلی مرکز گردشگری و اقامتی بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر صورت گرفته به خاطر اینکه وضعیت قرمز در شهرستان چابهار هست و در این حال هم گفته طبق قانون هر گونه تردد بین شهری و ورود و خروج به شهرهای با وضعیت قرمز ممنوع خواهد بود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم گفته در صورت ادامه روند ابتلای کنونی به کرونا در این استان ممکنه که از ادامه فعالیت برخی اماکن جلوگیری بشه. در حال حاضر اشاره کرده که 3258 تن به بیمارستان‌ها تاکنون مراجعه کردند، 2900 تن از اونها بهبود پیدا کردند و گفته که باید رعایت فاصله فیزیکی باید رعایت بشه. معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم گفته تا زمانی که هر کدام از شهرهای ایران از نظر شیوع کرونا وضعیت قرمز داشته باشن، وضعیت مشهد نیز قرمزه، به علت اینکه خب زائرانی که میرن به مشهد برای زیارت چنین صحبتی رو کرده.
رئیس پلیس استان بوشهر گفته 30 نفر که انتشار دهنده اخبار جعلی کرونا در فضای مجازی این استان بودن بازداشت شدند. توی هفته‌های گذشته هم در این مورد اخباری منتشر شده بود. چه جزئیاتی در این مورد منتشر شده روزبه؟
خب همونطور که میدونیم قبلا حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی چندی روز پیش اعلام کرد که با گردانندگان 1300 سایت یا کسانی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کردن به اتهام شایع پراکنی درباره کرونا برخورد شده، 320 تن از اونها بازداشت شدن. در مورد بوشهر خلیل وایزی رئیس پلیس استان بوشهر با اعلام اینکه 20-30 تن روانه دادسرا شدن گفته ده‌ها تن از کاربران فضای مجازی هم در این استان در عرصه انتشار مطالب کرونا مربوط به کرونا توجیه شدند. حالا اینکه توجیه شدن به چه نفع است توضیحی نداده و در این حال گفته که 75 تن از مدیران کانال‌ها سایت‌هایی که به گفته او اخبار خلاف واقع در فضای مجازی درباره کرونا منتشر کرده بودند تذکر دریافت کردند.
روز به توی مقدمه من اشاره کردم گزارش ها حاکی از اینه که ابتلای بازیکنان چند تیم فوتبال ایران به کرونا تایید شده، موضوعی که خبرگزاری ها به اون توجه زیادی نشون دادن. از اخباری که در این مورد منتشر شده برامون بگو.
خبرگزاری ایلنا یه گزارش داره که اشاره میکنه در تیم‌های سپاهان، سایپا، تراکتورسازی تبریز، گلگهر سیرجان، پرسپولیس، شهرخودرو و فولاد خوزستان موارد مشکوک به ابتلا به کرونا شناسایی شده و اشاره کرده که بدترین وضعیت بر روز تیم گلگهر که بین 5 تا 9 عضو این باشگاه‌های مربوط به سیرجان وضعیت مشکوکی دادن و همین هم باعث شده کل این تیم به قرنطینه بره. 4 باشگاه خصوصی تراکتورسازی، ماشینسازی، شهرخودرو و نساجی هم نامه ای نوشتن به وزیر ورزش و جوانان و گفتن که باید مسابقات لیگ برتر نیمه تمام باقی بمونه. در همین ارتباط هم سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و ادامه ارزیابی بازیکنان تیم‌های لیگ برتر فوتبال و نمونه‌گیری از اونها تاکید کرده و گفته که باید این ارزیابی ادامه داشته باشه تا ببینیم به کجا میرسه و بعد در رابطه با وضعیت بازی‌ها تصمیم گیری خواهد شد. خب می‌دونیم که قبلا اعلام شده که این بازی‌ها به زودی از سر گرفته خواهند.
ممنونم از تو روزبه بلهری بود که از آخرین خبرها در ارتباط با بیماری کووید 19 در ایران برای ما میگفت. اما بپردازیم به جهان. در شرایطی که کشورهای مختلفی در جهان در حال کاستن از محدودیت‌های مربوط به کنترل شیوع کرونا هستند، این ویروس همچنان در نقاط بسیاری قربانی میگیرد. از سوی تلاش کشورها و دانشمندان برای دستیابی به دارو یا واکسن هم همچنان ادامه دارد. مرتاد قاسمفر همکارم پشت خط ارتباطی برنامه است، از جزئیات برای ما بیشتر خواهد گفت. مرتاد سلام، اول از آمار شروع کنیم، آمار مبتلایان، قربانیان و کسانی که بهبود پیدا کردن در جهان.
سلام میکنم به تو رضا و شنوندگانمون در ایران و همه جهان که صدای ما رو میشنوند. آمار کرونا در واقع در حال حاضر به همجور که در خبرها هم یک اشاره بود به بیش از 5,700,000 نفر رسیده تعداد مبتلایان، که از این تعداد تا به حال حدود 2,500,000 نفر بهبودی یافتند، اما در عین حال بیش از 350,000 نفر هم جان خودشون رو از دست دادند. در بالاترین سطح ابتلا و قربانی الان ایالات متحده امریکا هست که بیش از 1,700,000 نفر مبتلا و بیش از 100,000 نفر هم جان باخته در واقع داره. بعد از اون کشوری هست که همین اواخر به مرکزیت در واقع شیوع کرونا در جهان پیوسته و اونم برزیل هست که خیلی به سرعت وضعیتش تغییر کرده، بیش از 390,000 نفر مبتلا داره و بیش از 24,000 نفر قربانی داده. کشورهایی مثل روسیه و اسپانیا و بریتانیا و ایتالیا در مراتب بعدی قرار دارند، ولی الان نگرانی ها بیشتر در حوزه برزیل هست که سازمان جهانی بهداشت هم درباره‌اش ابراز نگرانی زیادی میکنه.
اشاره کردی وضعیت کشورها متفاوته. ظاهرا بعضی از کشورها در حال تلاش برای کم کردن محدودیت هستند و بعضی کشورها اما برعکس گرفتار افزایش شدید این بیماری هستند گویا.
همینطور رضا، با توجه به اینکه به هر حال چند ماهی هست همه کشورهایی که مبتلا به مسئله ویروس کرونا بودند اقتصادشون بی‌نهایت در بعضی مناطق به خصوص آسیب دیده و همینطور داریم به تابستون نزدیک میشیم، سعی میکنن خیلی از کشورها که محدودیت‌ها رو کم بکنند و به خصوص مثلا در کشورهای اروپایی الان تو هفته همین هفته جاری خیلی از کشورها به حالت عادی برگشتند. تعداد بازدید کننده ها از سواحل اسپانیا رو به افزایش داره، باشگاه‌های ورزشی و استخرها توی آلمان بازگشایی شدند، توی ایسلند زندگی شبانه حتی به شکل سابق برگشته در شرق آسیا و در قاره اروپا که از مناطق شیوع گسترش گسترده ویروس کرونا بوده در مراحل اولیش، گسترش کرونا کاهش پیدا کرده، اما در این حال در بیشتر مناطق جهان همچنان با موج اول شیوع این ویروس دست به گریبان هستند این کشورها. سازمان رئیس سازمان جهانی بهداشت، رئیس بخش فوریت‌های سازمان جهانی بهداشت آقای مایک رایان همین هفته اعلام کرد که این ویروس همچنان تو بخش‌های از آمریکای لاتین، جنوب آسیا، آفریقا به سرعت در حال گسترشه و موجی داره عمل میکنه و ممکنه که در هفته‌های اخیر اون کشورهایی که موج اول رو پشت سر گذاشتن تا پایان امسال دوباره با یک موج تازه از شیوع ویروس کرونا روبرو بشند.
مرداد، همه دنیا منتظر دارو و واکسن هستند. چه خبر تازه‌ای در این مورد داریم؟
رضا، آنچه که خبرهای جدید در واقع یکم امیدوار کننده میکنه بحث واکسن کرونا هست که در کشورهای مختلفی در حال کار روی اون هستن. آخرین شرکتی که اعلام کرده که با موفقیت داره تشمیره شرکتی هست به نام نوواکس که اعلام کرده فاز یک آزمایش بالینی این واکسن رو آغاز کرده و یه شرکت زیست‌فناوری آمریکایی نوواکس یک نشست مطبوعاتی برگزار کرد، از پیشرفتاش گفته و گفته که این نتایج این آزمایش تا ماه ژوئیه حدود دو ماه دیگه مشخص خواهد شد و بعد از اتمام فاز یکش فاز دوش در آمریکا و چند کشور دیگه جهان آغاز خواهد شد. سازمان جهانی بهداشت که خبری رو هم اخیراً اعلام کرد روز گذشته و گفت که داروی ضد کرونایی که ضد مالاریا بود و هیدروکسیکلوروکین اسمش هست، این رو از فهرست گزینه‌های جهانیش خارج کرده به خاطر اینکه به نظر میاد که خطراتی که ایجاد کرده و مصرف کنندگان خیلی بیشتر از منافع این دارو بوده.
بله، سپاسگزارم از مرداد قاسم‌فر که در مورد شیوع ویروس کرونا در جهان و آخرین خبرها در این ارتباط برای ما گفت و بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
جناب آقای علی خامنه‌ای، بنده پس از ملاقاتی که با شما در حدود کمتر از 4 دهه گذشته در خارج از کشور در آن چند دقیقه داشتم، تحت تأثیر کلمات و سخنان پرحرارت شما قرار گرفتم و ارادتمند شما بدون چشم داشتی شدم، اما با گذشت زمان به اشتباه خود پی بردم و دانستم که مرد را بایستی با اعمالش شناخت نه گفتارش. شما که روی هر خودی و غیر خودی را سیاه کردی با حمایت مطلق از انواع مفسدین فلعرض،
من فکر کنم این استاندار خوزستان آقایی که حالا یا باج گرفته یا رشته گرفته، الان دیگه خب دید که رسانه های گروهی رو تلویزیون و روزنامه ها این خبر رو درج دادن و راجبش هم نوشتن و بحثم شد و دیدم که آب از آب تکون نخورد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و فکر کنم الانم خیلی خیلی ناراحت چرا به جای 200,000 تا 200,000,000 دلار نگرفت.
خواستم لطف کنی به این آقای محمد جواد ظریف و آقای قاضی و قضات ایران بگین نتانیاهو رو محاکمه که دارن میکنن تمام دنیا دارن میبینن. همین اسرائیل که شما همش میگید مرگ بر اسرائیل، دیدین ببین نگاه کن الان داره پخش میکنه، دارن محاکمهش میکنن، لایف داره همه دنیا پخش میکنن، دارن میبینن. اون وقت شما از یه خبرنگاری که خبرهای درست میده بیابن محاکمهش میکنید، یا آقای وزیر استان خوزستانو که اون همه دزدی کرد و جنایت کرده علنن محاکمه نمیکنید چون که میترسید.
دو ماه و نیم از سال میگذره، سال نو شده، هیچ خبری از اضافه حقوقای قشر زحمتکش بازنشسته که یه عمر زحمت کشیدن تو این مملکت نیست و حالا تازه وقتی هم که مشخص بشه که مبلغش چقدره؟ میخوام مثل هر سال تو دو سه قسط این پولو پرداخت کنم و هیچ عایدی برای بازنشسته قشر بازنشسته تأمین اجتماعی به وجود نیارن. یعنی یه پولی رو سه چهار تیکه میکنن و میدن به این بازنشسته های بیچاره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. 11 دوره از مجلس شورای اسلامی امروز با حضور شماری از مقام‌های عالی رتبه سیاسی و نظامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و محمد محمدی گلپایگانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی افتتاح شد. در این مراسم رضا تقوی رئیس سنی مجلس گفت نمایندگان این دوره نه وکیل الدوله هستند و نه معاند الدوله. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد مجلس و دولت در یک سال باقی مانده از عمر دولت وی همکاری داشته باشند، اگرچه پیام دیروز رئیس دفترش محمود واعظی چندان دوستانه نبود و خطاب به مجلس گفت در کار دولت دخالت نکنید. احسان مهراوی خبرنگار پارلمانی سابق از آلمان پشت خط ارتباطی برنامه است. احسان بهت سلام میکنم. از ریاست مجلس و ترکیب این مجلس شروع کنیم. ریاست مجلس به چه کسی احتمالا میرسه؟
در میان گزینه ها همچنان محمد باقر قالیباف بیشترین شانس را برای ریاست مجلس داره و در جلسه‌ای که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس هم تشکیل شده بود، به نسبت جلسه‌ای که دیگر نامزد انتخابات یعنی حمیدرضا حاجی بابایی برگزار کرده بود، تعداد نمایندگان بیشتری در جلسه با آقای قالیباف حضور داشتند. از سوی دیگر به هر حال آقای قالیباف در فضای سیاسی کشور شناخته شده تر از آقای حاجی بابایی هست و به نوعی شانس بیشتری برای ریاست مجلس داره.
احسان، به نظرت در مجلسی که اکثریت اصولگرا رو در اختیار داره و بیشتر نمایندگان از شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی هستن، ما شاهد یه صدای واحد و انسجام و وحدت در تصمیم گیری ها خواهیم بود یا خیر؟
هرچند که ترکیب مجلس به لحاظ آرایش سیاسی کلی در کشور ترکیب یک دستی از جریان اصلاح طلب از این مجلس حذف شده، اما نمایندگان این مجلس هم درگیری های شدید خودشون را خواهند داشت. گروهی از نمایندگان که حامی محمد باقر قالیباف هستند، با وجود رأی با آقای قالیباف یک جریان منسجم نخواهند بود و در درون این جریان گروه های مختلفی فعالیت خواهند کرد. از سوی دیگر حدود 60 مدیر دولت آقای احمدی نژاد در این مجلس حضور دارند که اونها هم یک جریان را سازمان خواهند داد، هرچند که به هر حال هنوز مشخص نیست که این جریان تا چه حد بتونه منسجم عمل بکنه. اعضای جبهه پایداری دیگر جریان داخلی مجلس هستند و اونها هم به هر حال در بسیاری از موضوعات با دیگر اصولگرایان اختلاف دارند. اقلیت اصلاح طلبی هم خواهد داشت مجلس. علاوه بر این، فراکسیون های قومی و منطقه‌ای در مجلس 11 فعال خواهند بود و به طور کلی مجلس یک مجلس چند پاره است و هیچ رویه منسجمی در مجلس وجود نداره. همینطور این مجلس چندان چهره‌های شاخصی نداره که بتونن یک روند را در مجلس طی بکنن. حتی محمد باقر قالیباف اگر رئیس مجلس بشه، او هم چندان برنامه مشخص یا استراتژی مشخصی نداره و عملا نمیتونه مجلس را به نوعی به سمت مشخصی هدایت بکنه.
از پیام‌های غیر مستقیمی که تا به حال بین مجلس جدید و دولت حسن روحانی رد و بدل شده، میشه حد زد رابطه دولت و مجلس به چه ترتیبی قراره که شکل بگیره؟
این تجربه در گذشته هم وجود داشته که مجلس هفتم بعد از روی کار اومدن شدیداً با دولت محمد خاتمی درگیر شد و عملاً برنامه‌های دولت رو متوقف کرد. قاعدتاً تعداد زیادی از نمایندگان مجلس 11 هم این برنامه رو دارن که بخوان با دولت درگیر بشن و جلوی برنامه‌های دولت رو بگیرن، اما به نوعی به دلیل تحریم‌ها بخش عمده‌ای از تصمیمات اساسی در نشست سران قوا گرفته میشه و مجلس عملاً در تصمیمات اساسی کنار گذاشته شده و اگر نمایندگان مجلس
حتی این مجلس به نظرت که یک ترکیب اصولگرای خیلی سنگین تری داره؟
به هر حال اون نشست سران قوا هست که تصمیمات اساسی رو میگیره و تا زمانی که این ساختار وجود داشته باشه و اون نشست ها تشکیل بشه، مجلس 11 هم نقشی در تصمیمات اساسی نخواهد داشت و عملا سران قوا هستند که در این درباره موضوعات اساسی تصمیم میگیرن. از سوی دیگه بخشی از اتفاقات اصلی در واقع تصمیم گیریش بر عهده خود رهبر جمهوری اسلامی هست در حوزه سیاست خارجی. برای همین هرچند ممکنه که مجلس به نوعی با دولت درگیر بشه، وزرا رو استیضاح کنه یا جلوی برنامه‌های اقتصادی رو بگیره، اما در نهایت در سیاست کلان نقش چندانی نخواهد داشت.
ممنونم از تو احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی سابق. ما در پایان مجله بپردازیم به جنجالی ترین و داغ‌ترین موضوع شبکه‌های اجتماعی که واکنش کاربران ایرانی رو بیشتر برانگیخته. بنیامین صدر همکارم از طریق تلفن به ما پیوسته. بنیامین سلام، در توییتر بیشترین واکنش ها به چه موضوعی هست؟
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب همونطور که احتمالاً خودت و شنوندگان و مخاطبان میدونن، ماجرای قتل غم‌انگیز رومینا اشرفی به دست پدرش به دلایلی که حالا ناموسی در ایران عنوان میشه، پربازتاب‌ترین و پرواکنش‌ترین خبر در 24 ساعت گذشته بوده. خیلی ها این کار پدر رومینا رو تقبیح کردن و البته اون رو به دلیل وجود قوانین در واقع مغایر با حقوق شهروندی و حقوق بشر در ایران دونستن که بیشتر مبتنی است بر شر. البته برخی از طرفداران جمهوری اسلامی هم سعی کردن که حالا به نوعی این موضوع رو ربط بدن به آزار کودکان در جاهای دیگه دنیا، ولی واکنش ها بیشتر در واقع همدردی بوده با این اتفاق، در واقع جریحه دار شدن وجدان عمومی در جامعه. مثلا پریسا تیس در توییترش نوشته قسمت دردناک قتل رومینا اونجاییه که نام قاتل در اعلامیه تحریم اول از همه اومده. رومینا دختر 14 ساله تالشی به دلیل فرار با دوست پسرش به شکل فجی با داس توسط پدرش در خواب کشته میشه و اسم پدرش در آگهی ترحیمش در واقع نوشته میشه. البته پدر رومینا ظاهراً الان در بازداشت هست، اینجوری که در خبرهای رسمی از ایران به گوش میرسه و در خبرها منتشر شده. کاربر دیگری که روحانی هم هست نوشته که اگر به جای نوشته که وحید هروآبادی که روحانی هست در توییترش نوشته باشگاه خبرنگاران گفته که پدر بین 7 تا 10 سال حبس میکشه. بعد به طعنه این روحانی نوشته اگر به جای بریدن سر فرزندش با داس به رهبری نامه میزد، درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی رو میکرد، باید الان مثل محمد نوریزاد 15 سال به زندان میرفت. در واقع اشاره کرده به قوانین حالا به نوعی مغایب با حقوق شهروندی در ایران و متناقض که جرایم سیاسی، مجازات ها و اتهام های سنگین تری هست از در واقع اتهامی مثل قتل فرزند یا چیزهای شبیه این. اما در بین سیاسیون هم قتل غم‌انگیز رومینا واکنش داشته. شاهزاده رضا پهلوی فرزند پادشاه پیشین ایران در توییترش نوشته قتل فجیع و غم‌انگیز رومینا اشرفی به دست پدرش با پشتوانه قوانین واپسگرایانه حکومت حاکم بر ایران انجام شده، قوانینی که از خشونت خانگی و قتل ناموسی تا کودک آزاری و کودک همسری رو مجاز میدونه یا تسهیل میکنه. این قوانین متعلق به امروز نیست، راه چاره بازگشت به قوانین عرفی و مبتنی بر حقوق بشر.
سپاسگزار از تو بنیامین صدر بود که در مورد موضوع قتل رومینا برای ما گفت که بسیاری رو جریحه دار کرد و غمگین. اگر در این مورد دیدگاهی دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-13 و یا از طریق تلگرام به نشانی @فرداگرام میتونید دیدگاهتون رو برای ما بفرستید. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم.